أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفزيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. مطالبی که مربوط به آیه و اذا اردنا نهلك قریةً امرنا مترفیها این گونه از مسائل مونده باشد، چون آیات مشابهی در پیش داریم ممکنه بازگو بشه. چه این که مطالب مربوط به من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء که صرف اراده اثر دارد یا عمل هم باید باشد که اشاره شد عمل هم باید باشد، مطالب این مطالب گذشت. و احیانا اگر درباره جمع‌بندی این آیه با آیه سوره مبارکه هود باز مطالبی در زوایای این بحث ها مونده باشد، چون مشابه این آیاتی در پیش داریم به خواست خدا اونها هم مطرح میشه. اما از این که فرمود جهان به دو قسمت تقسیم شده است برای انسان، یکی عاجل است یعنی دنیا، یکی آخرت است یعنی قیامت. بعضی دنیا میطلبند، بعضی آخرت، بعضی برای دنیا کار میکنند، بعضی برای آخرت. حکم این دو گروه مشخص شد. یه وقت است که انسان کارش کار عبادی است و لغیر الله است، نظیر آیه سوره بارکه نور که فرمود بت پرست ها، صنمی ها، وثنی ها، اعمال هم که سراب بقیه یحسبه الظمآن ماء، یه عمل عاطل و باطلی دارن و هیچ اثری بر اون اعمال مترتب نیست جز اثر سوء. این یک قسم به حبت مربوط به این قسمت روشن شد. گروه دوم کسانی هستند که در دنیا یا باطل محض را انتخاب میکنند یا حق و باطل را انتخاب میکنند، تو حرام زندگی میکنند، تو ظلم و فساد زندگی میکنند. این هم سرانجام محکوم به شکستن، نه در دنیا خیر میبینند نه در آخرت. این هم بحثش گذاشت. گروه سوم کسانی هستند که برای دنیا کار میکنند اما از راه صحیح وارد میشن، از راه صنعت و علم و هنر و اینها وارد میشن بدون اینکه بیراهه برند یا راه کسی رو بندن. اینا یه دنیای متوسطی دارن اما هیچ بهره از آخرت ندارن، ولی در دنیا بهره خودشون میبرن. بنابراین الاعمال و ثلاثه، عبادت ها و اعمالی که برای صنم و وثن است، هواء منصور است که سراب بقی است. اونایی که ظلم و فساد و حلال و حرام را مخلوط کردن، اینا سرانجام به جایی نمی رسن، نه تنها در آخرت بلکه در دنیا هم به جایی نمی رسن. اونایی که در دنیا کار صحیح و حلال انجام می دن، مسئله آخرت برشون روشن نشد، آخرت را نمی خوان، فقط دنیا می خوان. اینا یه دنیای متوسطی دارن اما و ما لهم فی الآخرت من خلاق. اون چه که عنصر محوری این بحث ها بود قبلا اشاره شد که انبیاء علیه السلام آمدن مهندسی این عالم را رو منظر متافیزیکی مشخص بکنن، نه فیزیکی. بحث های فیزیکی را، مادی را، قرآن کریم و روایات خطوط کلیش را مشخص کرد و انسان با اجتهاد میتواند اینا را توسعه بده و بحث های کهانشناسی، دریاشناسی، سهرشناسیش را پیش ببره. اما اون چرا که انبیا اصرار دارن و مکرر در مکرر به وسیله آیات روایات مردم را روشن کردن، اون سبقه متافیزیکی نظام خلقت است که مهندسی این خلقت، معماری این خلقت، مصالح ساختمانی این خلقت چیست؟ عالم رو چی بنا شده؟ عالم با چی ساخته شده؟ چی جور ساخته شده؟ این کلمه بلحق بلحق در بسیاری از آیات روایات هست که خلق السماوات والارض بالحق، ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا، گاهی به صورت نفی باطل، گاهی به صورت اثبات حق. می‌فرماید این نظام به حق خلق شده. این نظام به حق خلق شده مثل آن است که به ما بگویند این بنای عظیم یه در ورودی داره، یه در خروجی داره، بقیه بسته است. اگه کسی به اون سمت بره جز این که سرش بشکنه هیچ راهی ندارد. فرماید این عالم به حق خلق شده. مزاج این عالم باطل را قبول نمی کند. مثلا در قرآن و همچنین در روایات مشخص شد، علوم تجربی هم تأیید کرد که ساختار خلقت دستگاه گوارش انسان طوری است که با سم سازگار نیست. اگر قرآن بیان کرد، اگر روایات بیان کرد، اگر علم طب کشف کرد که این روده ها و معده ها و دستگاه ها گوارش با سم سازگار نیست، انسان اگر سمی وارد این دستگاه بکند این در اوائل مقاومت میکنه، بالا میاره. اگر چونچه بر او تحمیل بکنن این سم رو مثل اعتیاد رو معاذ الله، این بعضی مدتی میپکن و از بین میره. این مزاج سم را قبول نمی کند، چون این مزاج بلحق خلق شده است. هیچ ممکن نیست کسی یه باطلی را، یه سمی را، یه غذای مسمومی را، یه غذای مندهی را وارد دستگاه گوارش بکنه به سالم در بره. مکرر در مکرر فبود ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم، یعنی مزاج این عالم باطل را قبول نمی کند. اگر کسی بخواهد باطلی در این عالم ایجاد بکند، اول این باطل رو بالا میاره، برمیگردونه. اگر او مقاومت کرد، تحمیل کرد، بعد چند روز خودش از بین میره. در تمام این بخشای تاریخی پیام قرآن کریم است که والعاقبت للمتقین. تو هر مقطع تاریخی حق پیروز است. ممکن نیست گاهی حق شکست بخوره گاهی باطل، ممکن نیست گاهی حق پیروز بشه گاهی باطل. در تمام نحو موجبه کلیه، در تمام صحنه های تاریخ، اونجا که حق و باطل با هم درگیرن، در اون پاراگراف تاریخی و العاقبت للمتقین. البته سرانجام که کل عالم به مقصد میرسد که بهشت است و العاقبت للمتقین، اما در تمام رخدادهای تاریخی و العاقبت للمتقین. این چنین نیست که در یه مقطعی مثلا باطل پیروز بشه، در یه مقطعی حق پیروز بشه، به حساب و کتابی نباشد. مثل اینکه در تمام مقاطع پزشکی حق با سلامت و صحت و امثال ذالک است. این چنین نیست که گاهی سم اثر بکنه، گاهی غذای سالم اثر بکنه. اصلا سم با دستگاه خلقت بدن سازگار نیست. این که فرمود ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم، باطل در اینجا نیست، ما بازیگر نیستیم، ما بازیچه، کار ما بازیچه نیست، همینه. بنابراین این سه گروه بعضی ها بازی محض بود، مثل عبادت صنم و وثن. فرمود این بازی محض به جایی نمیرسد، اعمال هم که سراب بقیه. بعضی ها حق و باطل مخلوط هم بود، بازی با جدی فصل و هزل مخلوط هم بود، اینا هم سرانجام شکست میخورن. بعضی ها فقط جد است و حق است، منتها حق محدود. حق محدود اثر محدود دارد، نسبت به قیامت نه عقیده داشت نه عمل صالح داشت. این خضوع و فقلوه دامنگیرش میشود. پس اعمال سه قسم است، عاملان هم سه قسمند و این آیات هم ناظر به اون سه قسم است. و اصرار قرآن کریم، نوآوری قرآن کریم این است که نقشه عالم، هندسه عالم، مصالح ساختمانی عالم، معماری عالم حق است. مزاج عالم باطل بر نمی دارد. ممکن نیست کسی بتواند فریبکاری کند مگر اینکه رسوا بشود. مثل اینکه کسی یه وقت است که سم رو تو جیبش پنهان میکنه، این بالا نمیاره، اما وقتی سم رو وارد دستگاه گوارش کرد حتما یا بالا میاره یا اگر فرو رفت او رو از پا در میاره. مزاج آدم باطل بر نمیدارد. خلق السماوات والارض بالحق.
ما خلقناهما الا بالحق. این تعبیرات فراوان است. بر اساس همین این اصل فرمود کلا نمدو، این تقدیم مفعول برای عنایت به اوست، فما هر دو گروه رو امداد میکنیم. این چنین نیست که کسی که اهل دنیاست وسائل به اون ندیم، امکانات فراهم نکنیم، چون دار داره تکلیف و امتحان دیگه. اگر دار دار امتحان است، نشأه تکلیف است، ما همونطوری که در هدایت هیچ کس رو محروم نمی کنیم، هدن للناس، قرآن برای همه، نهج البلاغه برای همه، صحیفه سجاده برای همه، کتاب و سنت برای همه، باران هم برای همه، آفتاب هم برای همه، معدن هم برای همه، کار هم برای همه. این چه نیست که ما در بعضی از بحث ها همگانی فکر بکنیم، در بعضی از بحث ها خصوصی. کلن نمید، ما به همه کمک میکنیم. اون که میخواد ربا بگیره پول به اون میدیم، مشتری در مغازش میفرستیم، اسناد رو او تنظیم میکنه، همه امکانات ربوی رو فراهم میکنیم تا بیازماییم. اون که میخواد نامحرم نگاه کنه همه وسایل رو برش فراهم میکنیم. اون که میخواهد در حال احرام صید بکنه، کار حرام انجام بده، ما همه وسایلش رو فراهم میکنیم. از اون طرف میگیم لا تقتلوا الصید و انتم حرم، از اون طرف اون آهوان و صیدهای بالای کوه را دستور میدهیم، راهنمایی میکنیم به دامنه کوه بیاد، به چادر این محرمان نزدیک بشن، در تیررس و دسترس اینها قرار بگیرن تا اینها را بیازماییم. از اون طرف میگیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از این طرف چهار تا نامحرم از جلوی چشمانش عبور میدیم ببینیم چه میکند. اینطور نیست که بگیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از اون طرف برای نبلونکم نباشد که، ما همه رو میازماییم. مال این چین است، گوش این چین است، از اون طرف میگیم غیبت کردن حرام است، لا یقتب بعضکم بعض را، از این طرف یه عده دارن غیبت میکنن، او را میازماییم. نگاه این طوره، غیبت این طوره، مال این طوره. کلن نمدو برای اهمیت مطلب است یه مفعول رو مقدم داشته، فهم ما همه را امداد میکنیم. اگر به بعضی ها بدیم، به بعضی ها ندیم، به بعضی وسائل فراهم بکنیم، به بعضی وسائل فراهم نکنیم، که آزمون نیست. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه. ما گفتیم من کانت یرید العاجله و من کن من یرید الاخره. پس دو گروه هم، یه ده دنیا مدار هم، یه ده حق مدار و آخرت طلب. ما هم اونها را امداد میکنیم، هم اینها را امداد میکنیم، تا بیازماییم، تا روشن میشود. کلن نمدو ها اولا که یرید العاجله و ها اولا که اراد الاخره و سآلها سهیا. واژه مد و امد نظیر وعده و اوعده، تفاوت اجمالی با هم دارن. معمولا وعده وعد در خیر است، اوعده در شر است که در وعید و تهدید به کار می رود. اینجا هم مد درباره کار شر است به عکس آن، امد درباره کار خیر است به عکس وعده و اوعده. لکن این امد باب افعال هم گاهی برای شر به کار می رود. تعبیرات قرآن این است که نمد له من العذاب مدا، یا یمد هم فی طغیان هم و هم کذا و کذا. این یمد هم فی طغیان هم این چنین است، این مده در باب عذاب و بعد منفی است. یمدد کن به اموال و بنین و مانند آن، این واژه امداد به کلمه امداد است که در مورد خیر به کار رفته. گاهی هم امداد درباره شر به کار می رود که اونم آیاتش خونده میشه. اما کلا نمد و ها اولا، ما هم اونها رو کمک میکنیم، هم اینها رو کمک میکنیم. گاهی مسئله امداد است، گاهی بالاتر از مسئله امداد سهل کردن و آسون کردن کار است. فرمود ما وقتی کسی راهی را انتخاب کرد، ما اول از راه عقل و نقل دو تا راه را فراسوی این سالکان نصب میکنیم. هدینا نجدین هست، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر هست. ما دو تا راه نصب میکنیم، ضرر اون راه شر را با عقل و نقل میگوییم، خیر و برکت راه حلال را با عقل و نقل میگوییم. او را تأیید میکنیم، تشویق میکنیم به وسیله انبیا و اولیا که راه خیر رو انتخاب بکنند و او را آزاد گذاشتیم. لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری هم در کار نیست، او در انتخاب راه آزاد است. ولی ما تمام حجت را بیان کردیم و میکنیم. هیچ ابهامی در کار ما نیست، هیچ اجمالی در کار ما نیست، هیچ تعارضی هم در کار ما نیست. راه ما قد تبین الرشد من الغی است. اگر کسی راه خوب را انتخاب کرد، ما تأییدش میکنیم، توفیقش میدیم، مزید هدایت است. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا، ما چنین افرادی را برای کارهای خوب کمک بکنیم که به آسانی این کارهای خیر انجام بدن. به آسانی نماز شب میکنه، به آسانی کار خیر میکنه، به آسانی مطالعه میکنه، به آسانی خدمات اجتماعیش داره، به آسانی محبوبیت پیدا میکنه. اینو برای او آسان است، اینطور نیست که سخت باشه، همه کاراش انجام بده، احساس خستگی نمیکنه. عباداتش هم انجام بده، احساس نشاط دارد، خستگی نمیکنه. اما من اعطا و استقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیلیسر. از اون طرف اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسره للعسرا. او به آسانی نمازش ترک میکنه، به آسانی ربا میخوره، به آسانی نامحرم نگاه میکنه، به آسانی دروغ میگه، خیلی روانه برای او. ما این فسن و یسره للعسرا را زمینه قرار میدیم تا به سرعت برود و سقوط بکند. این نمد له من العذاب مده و مانند آن است. بنابراین ساختار نظام بر حق است، مزاج عالم باطل پذیر نیست. یک، ذات اقدس اله همه را کمک میکند. دو، هیچ کس را بدون وسائل آزمون امتحان نمیکند. سه، منتها اونهایی که به راه میروند تأییدات الهی بلا فاصله است. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اما اونایی که بی راه میروند مدت ها مهلت میدهد تا راه توبه و انابه را طی کنند و مانند اون. اگر نشد از اون به بعد فسن یسره للعسرا خواهد شد. خود کلن نمد ها اولائه و ها اولا، و این تفاوت هست و هر کسی را برابر اون چی که ما دادیم می آزماییم. و ما کان عطا و ربک محذورا. محذورا یعنی ممنوعا. عطای الهی وسیعه، هم عطای تشریعی او، هدایت او وسیع است، چون هدی للناس، هیچ کسی را بی هدایت نمی گذارد. هم عطای تکوینی او وسیع است، اگر باران است، اگر آفتاب است، اگر زمین حاصل خیز است، اگر هوای مناسب و آماده است، برای هر دو گروه است. این طور نیست که به کسی بدهد به کسی ندهد. و ما کان عطا و ربک محذورا. منتها این عطای دائم الهی که او دائم الفیض علی البری است، بعضی میگیرند بعضی نمیگیرند، بعضی رد میکنند بعضی رد نمیکنند. اگر در جایی کسی نگرفت برای قصور و تقصیر خود اوست، وگرنه ذات اقدس اله دائم الفیض علی البری است، دائم الفضل علی البری است و مانند آن. خب همون غلبه رحمت هم همین است که امروز هم همین گفته شد، برای اینکه ذات اقدس اله نسبت به مؤمنان من یتق الله یجعل له مخرجا را دارد، نسبت به دیگران مهلت هست، عجله نمی کند، زود نمی گیرد راه توبه و انابه را باز بکند. وقتی که به مرحله کمال رسیدن و نصاب رسید، اون وقت اینا را تنبیه می کند. بساط عالم بر رحمت است، یکی را 10 برابر پاداش می دهد، یکی را 700 برابر پاداش می دهد، یکی را 1400 برابر پاداش می دهد، یکی را بر له واسعون علیم پاداش می دهد. اما اونجا یکی را یکی کیفر، یکی یکیست، اونم نه با عجله. یه بیان نورانی از حضرت مبارک امام سجاد رسیده است که فرمود ویلان لمن غلبت آهاده اعشاره، یک روایت، او عشراته، روایت دیگه، وای به حال کسی که یکی های او بر ده تا های او ترجیح پیدا کنه. و حضرت عرض کردن یعنی چی؟ فرمود من جا بالحسنه فله عشر امثالها، من جا بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، چون جزاء سیئتین سیئت و مثلها. پس کار خلاف، یک کار خلاف یک کیفر داره، کار وفاق یک کار خیر ده تا پاداش داره. وای به حال کسی که یکی های او بر ده تا های او اضافه بشه. یعنی اگر ماه 30 روز است، این 30 تا گناه کرده، باید لااقل 3 تا کار حسنه مقبول کرده باشد که هماهنگ بشه با او. او را آدم اطمینان ندارد که 3 تا کار طیب و طاهر مقبول ارائه کرده باشد. فرمود وای به حال کسی که یکی های او بر ده تا های او ترجیح پیدا کنه. نظام بر سبق رحمت و غضب است. اما حالا اگر کسی با داشتن همه این علل و عوامل رحمت بیراه برود، خب دیگه به سوی اختیار خودش گرفتار کرده. در سوره مبارکه مریم آیه 75 به این صورت است: قل من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعه فسیعلمون من هو شر مکانا و اضعف جندا. اونگاه در همون سوره مریم آیه 79 به این صورت آمده است: کلا سنکتو ما یقولو و نمد له من العذاب مدا. که اینجا مد که ثلاثی مجرد است در کار منفی و عذاب به کار رفته، مشابه اونچه که در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت که اونجا هم مد که ثلاثی مجرد است در باب عذاب و کار منفی آمده. آیه 15 سوره بقره این بود: الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. گاهی هم امداد که باب ثلاثی مزید است در باب منفی و مقدمه عذاب به کار رفته، نظیر اونچه که در سوره مبارکه مؤمنون آمده. آیه 55 به بعد سوره مبارکه مؤمنون این است: ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم بالخیرات بل لا یشعرون. این امدادی که ما میکنیم امداد خیر نیست، اینا ما در حقیقت استدراج از زمینه عذاب است. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون تا پایان. پس این مال و اولادی که ما به اینها میدیم، این در حقیقت امداد خیر نیست، امداد شر است، زمینه برای مؤاخذه و گرفتن اینهاست. اما این که فرمود و ما کان عطا ربک محظورا، بعد فرمود انظر کیف فضل لا بعضهم علا بعض. این دعوت به نظر که منظور نظریه است، نه نظر یعنی نگاه، همونطوری که دارد انظر الى من کان رب احادثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی نظریه پرداز باشه، شاه صاحب نظر باشه، صاحب فتوا باشه، مجتهد باشه، نه راوی محض باشه. نظر فی حلالنا و حرامنا یعنی اهل نظریه باشه، مجتهد باشه. اینجا هم انظر کیف فضلنا، نه نگاه فیزیکی بکنید، اینجا هم نگاه جامعه شناسی بکنید، نگاه اجتماعی بکنید، نگاه های اقتصادی بکنید. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. اما این تفاوت برای آن است که نظام و ساختار نظام شکل کامل بگیرد، که وقتی همین بحث تر شد از آیات سوره مبارکه زخرف کمک گرفته شد. در سوره زخرف آیه 32 و بعد این است: همود اهم یقسمون و رحمت ربک نهنو قسمنا بینها معیشته هم. اون در باره نبوت حرف داشتن که چرا اگر نبوت حق است، چرا فلان سرمایدار طائف یا مکه مثلا نبی نشدن. ذات اقدسان ما تقسیم روزی ها، چه روزی مادی چه روزی معنوی، به دست ماست نه به دست شما. خدا می داند که نبوت را به چه کسی عطا بکند. اونگاه به دنباله اون بحث فرماد اهم یقسمون و رحمت ربک نحنو قسمنا بینها معیشتهم فی الحیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات لیتخذ بعضهم بعضن سخری یا نسخری یا. فرماد ما این تفاوت رو ایجاد کردیم تا یه تسخیر متقابلی در جامعه پدید بیاید و جامعه هماهنگ بشه. چون اگه همه افراد جامعه یک استعداد مخصوص می داشتن، یه رشته خاص انتخاب می کردن، این جامعه ناقص بود. مثلا همه طبیب بودن یا همه مهندس بودن یا همه روحانی بودن یا همه کشاورز بودن یا همه دامدار بودن، این ناقص بود. اگر جامعه نیاز به شؤون فراوان دارد، الناس هم معادن که معادن ذهب و الفیضه، استعدادهای گوناگون و نظرهای گوناگون و زمینهای گوناگون باید باشد. بعضی استعداد متوسط، بعضی بیشتر، بعضی کمتر، و همچنین برابر استعدادها درآمدها هم کم و زیاد است. فرمود این هم برای حفظ نظام است، نه نشانه شرف. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یعنی یک تسخیر متقابل باشد، نه مسخره کردن. یک سخریانی سخریا، اون سخریا رو نهی کرده. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کسی کسی رو حق تحقیر نکنه. چه میدونیم اسرار عالم چیه؟ چه میدونیم به سر ما چه خواهد آمد؟ هیچ کسی حق ندارد دیگری رو اهانت کند. این یه مطلب که سخری ممنوع است، اما سخری یا یعنی تسخیر بکنه، تسخیرم متقابل باشد نه یک جانبه. اگر کسی وضع مالیش خوب است، یه باربری را مسخر کرده است که بار او را جابجا بکند، همین باربرم اگر چونچه محتاج به عمل جراحی شد، اون پزشک محترم اون جامعه پزشکی را میپوشد، در خدمت اوست و همه کارهای این باربر بیمار رو به عهده میگیرد. این یه تسخیر متقابل معقول و مقبول است. اینم بار او رو میبره، اونم کار ای را انجام میده. هیچ کسی هم حق ندارد دیگر را تحقیر بکنه. پس سخریان حرام است یک، سخریان یه چیز معقول است، منتها متقابل، نه یک جانبه. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، این تفاوت است. پس تفاوت هست، یک تحقیر حرام است، دو تسخیر حق است، سه تسخیر متقابل نه یک جانبه، چهار این انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، برابر همین آیه سوره مبارکه زخرف عمل می شود. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. بعد ممکن افراد بعضی ها بگویند که وضع مالی فلان کس بهتر از ماست. بفرمود شما یه چیزی رو داشته باشید که برای ابد بمونه، اون یه چیزی الان فراهم کرده که ناچار بگذره و با دست خالی بره. شما یه چیزی میتونید تهیه کنید که همراهتون باشه برید. و رحمت ربک خیر مما یجمعون، اونا چیز دیگه جمع بکنن. ایحسب الانسان ان یترک سدا، به دنبال او هست. یحسب ان ماله اخلده، به دنبالش هست. اما و رحمت ربک خیر مما یجمعون. اینجا هم در این حال که فرمود انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، فرمود این تفاوت که در دنیا هست، دو مطلب در آخرت هست بالاتر از این. وللآخرتو اکبرو درجاتن این یک، و اکبرو تفضیلن این دو. تفاوت آخرت خیلی بیش از دنیاست، یعنی خود اون صحنه بیش از این صحنه با هم تفاوت دارن. عطای ما هم در آخرت نسبت به اونها تفضیل و فضیلتی که ما فزونی که نسبت بعضی ها روا می داریم، بیش از فضولی است که در دنیا با هم دارن این دو. پس درجات دنیا محدود است، تفضیل لدنیا هم محدود. درجات آخرت اکبر است، تفضیل درجات آخرت هم اکبر. خب فرمود حتما آخرت درجاتش از درجات بیشتر و تفضیل آخرت هم به تفضیل دنیا بیشتر. این مجموع صحنه امتحان را نشون میدهد و ما را دعوت میکند به نظریه پردازی که ببینیم این تفاضل برای چیست و چگونه ما با در برابر این تفاضل عمل بکنیم. و نتیجه گیری که از مجموع این بحث ها میکنند همون توحید است که لا تجعل مع الله اله آخر. مستحضری که قرآن کریم برهان قائمه نمیکند که خدا هست. تمام تلاش و کوشش قرآن کریم اینه که غیر او نیست، نه او هست. این بارها ملاحظه فرموده که کلمه طیبه لا اله الا الله دو تا قضیه نیست، این الا معنی غیر است. نه اینکه دو تا قضیه باشد، یکی سالبه یکی موجبه، ذهن خالی از طرفین باشد، بگو این در صحنه جهان خارج خدایان دیگر نیستن، یک خدای واحد منان هست، این دو، و ذهن خالی از طرفین باشد و این دو تا قضیه یکی موجبه یکی سالبه رو تحویل ذهن بدیم، این چنین نیست. این الا معنی غیره. وقتی الا معنی غیر شد جمله وصف و موصوف، وقتی وصف و موصوف شد کلن یه جمله است. معناش این است که غیر از اللهی که دل پذیر است و خودت قبول داری دیگران نه. لا اله غیر همین یکی که دلت قبول بکنه و بر اساس فطرت او رو میپذیره و غیر او رو هم نمیپذیری. لا اله غیر همین یکی که داری، نه اینکه لا اله الا الله. این الا هم معنی مستلزم میشه. این لا تجعل مع الله همین رو بخواد بگه، یعنی این یه دونه که داری برای شریک قرار نده، نه اینکه نفس انسان و ذهن انسان بدون سرمایه باشد، با سرمایه توحید خلق نداشته شده باشد، نه توحید داشته باشد نه شرک. بعد انبیا آمده باشند دو تا کار بکنند، یکی اینکه توحید را به آدم بدن، یکی اینکه شرک نفی بکنند. این چنین نیست. میخوام بگم این دل یه صاحب دلی داره، یه صاحب خونه‌ای داره، غیر از این صاحب خونه کسی راه نده. همین لا تجعل مع همین یکی که داری الهن آخر، لا تجعل مع الله. یه توضیح خوبی است برای لا اله الا الله. اون پایان سوره مبارکه مؤمنون هم همینطور است، و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فنما حسابه عند ربه. اون یه قدری شفافتر است در پایان سوره مبارکه مؤمنون به این صورت بیان فرمود. آیه 117 سوره مبارکه مؤمنون مراد فرمید و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به. این لا برهان له به در محل نصب است تا صفت باشد برای اله آخر. مثل اینکه کسی بگوید اگر کسی ادعا کند دو تا پنج تا که دلیل ندارد، ما رو کیفر میکنیم. این که دلیل ندارد لازمه همون پنج تا بودن دو تاست. اگر من یقول ان الاثنین مع الاثنین خمسة کلا برهان له به فانما حسابه عند ربه. من یدعو مع الله اله آخر کلا برهان له به فإنما این فإنما جزا جواب است، نه اینکه لا برهان الله جواب بشه. یعنی اصلا شرک برهان بر نمی دارد. مثل که شما میگه دو تا پنج تا، خود دو تا پنج تا دلیل بر نمی دارد. و من یدعو مع الله اله آخر کلا برهان له به این صفت لازم ذات این اله آخر است، فإنما حسابه عند ربه. بنابراین لا اله الا الله یعنی لا اله ما، این اللهی که داریم دیگری نیست. نه اینکه صحنه ذهن ما خالی از توحید و شرک باشد و انبیا آمدن توحید را به ما تلقین کردن، شرک از ما گرفتن یا نذاشتن شرک بیاد. خیر، این یکی هست. لذا لا اله الا الله یعنی لا اله مع الله، با او کسی نیست، با او کسی نبود، با او کسی نیست، با او کسی نخواهد بود و مانند. خب و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. این آیه نورانی محل بحث است. سوره مبارکه اسراء هم همین طور است. فرمود که لا تجعل مع الله، تو که با خدایی، با این یکی دیگری قرار نده. اینی که تو دلت راه دارد، فطرت پذیر است، در درون تاده هست، یحول بین المرء و قلبه هست، با این کسی راه نده. اگر اون تحلیل دنیاست که ما گفتیم، این کسی یورید دنیا گفتیم، یورید آخر گفتیم، سر تفاوت هم گفتیم، این تفاوت هم بس برای برقراری نظام احسن است، اینم که گفتیم. لا تجعل مع الله الهن آخر، اگر این کار کردید فتقعد مذغوبا مخذولا.
الحمد لله رب العالمين.